آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده ارجمند، ساعت در دوشنبه 6 بامداد است و در امواج نشر اولی مجله بامدادی چهارشنبه 12 آگوست. مسئولیت گردانندگی این ساعت برنامه را از استودیو رادیو آزادی در دوشنبه من فرهاد میلاد بر عهده دارم
و با سلام های نیز گرمی بامدادی میرزای سلیم پورم که شما را در این ساعت برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی خواهم کرد. خوب، اول از همه فرهاد، از وضع آب و هوای امروز تاجیکستان شنویم که چی روز ما و شما را در پیش است.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا صاف و بی‌غبار و به بارش خواهد آمد. در دوشنبه روزانه 38 درجه، در ولایت ختلان روزانه تا 40 درجه، در ولایت سوخت روزانه تا 38 درجه و در ولایت بدخشان 33 درجه گرم می شود.
تشکر فرهاد و شنونده عزیز و گرامی. اکنون می رویم به بخش خبری این ساعت مجله بامدادی. دیروز شروع امنیتی سازمان ملل متحد تصویب قطعنامه‌ای را که میانمار را برای تمدید زمان حبس خانگی سان سو چی محکوم می‌کرد به توقف گذاشت. چین و روسیه و ویتنام و لیبیه به متن قطعنامه ایراد گرفتند. آمریکا می‌خواهد که همه 15 عضو شورای امنیت تصمیم خونته میانمار در مورد تا 18 ماه تمدید کردن زمان حبس خانگی سان سو چی را با اتفاق آرا محکوم کند، اما چین و روسیه در گذشته همیشه مانع چنین ابتکارات علیه خونته میانمار می‌شدند.
تاجیکستان درخواست استرداد شهروند قرقیزستان محمدی سلیمزاده را به بیشکک رد کرد. محمدی سلیمزاده، افسر سابق وزارت دفاع قرقیزستان، در تاجیکستان با جرم جاسوسی به 29 سال زندان محکوم شده است. دوشنبه در پاسخ به درخواست بیشکک گفته است که اعمال جنایی سلیمزاده به ساخت قانونی تاجیکستان تهدید میکرد. دفتر مطبوعات دادستان کل قرقیزستان گفت اکنون به این موضوع نقطه گذاشته شد. محمد سلیمزاده ماه آوگوست سال گذشته در عرفه توی عروسی دخترش بازداشت شد.
ساوا، یک مرکز معروف دفاع از حقوق انسان در روسیه، میگوید اخیراً پرونده یک گروه جوانان با شمول دو نابالغ که به قتل شهروند تاجیکستان در زمینه عداوت قومی متهم شوند به دادگاه ولایت نوسیبیرسک ارسال شد. دو متهم اصلی در این کشتار به اوباشی گروهی و قتل گروهی در زمینه عداوت قومی عیبدار میشوند. باقی اعضای این گروه را به لاتوکوب نیز در زمینه عداوت قومی متهم کرده اند. تفتیشات میگوید اعضای این گروه قومگرا در ماه اکتبر سال گذشته یک شهروند تاجیکستان تو مردن لطو کوب کرده اند.
پخش برنامه های رادیوی امروز از روز 11 آگوست قطع شده است. پخش برنامه های این رادیو تا دو هفته آخر دچار مشکل شده بود و توسط فرستنده های احتیاطی پخش می شد. مقامات شرکت سهامی تلرادیو کام اما گفتند قطع پخش برنامه های امروز به علت فنی روی داده این حادثه جنبه سیاسی ندارد. مقامات رادیو امروز نیز گفتند که این رادیو پول اجاره و حق پرداخت پخش برنامه هایش را به تلرادیو کام سری وقت می پرداخت و فکر نمی کنند که مشکل جنبه مالی داشته باشد. در ظرف یک سال اخیر بار دوم است که برنامه های رادیو امروز متوقف می شود. درست یک سال پیش پخش برنامه های آن به مدت 15 روز قطع شده بود. رادیو امروز مربوط به شرکت اوریانو میدیا دو سال پیش در تاریخ 9 آگوست سال 2007 به پخش برنامه هایش روی موج 107.4 آغاز کرده بود.
رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف به شدت از رهبریت اوکراین انتقاد کرد و خطیمش کیف را علیه روسیه و مایه بد شدن روابطش با مسکو نامید. مدودف در یک نامه سرکشاده به همتای اوکراینیش ویکتور یوشنکا گفت ارسال سفیر جدید روسیه به کیف را به تاخیر می اندازد. مدودف همچنین با اشاره به فروش اسلحه اوکراینی به گرجستان، اوکراین را شریک به گفته او جنایت های گرجستان در جریان جنگ اخیر مسکو با تفلیس بر سر ولایت جدای طلبی اسیتای جنوبی خواند.
در جمهوری جنگ زده چچنستان روسیه یک فعال شناخته حقوق بشر همراه با شوهرش کشته شد. سخنگوی دادستانی روسیه گفت اجساد تیرخورده زریما سعدولایوا و الیک جبرائیلوف چند ساعت بعد از ربوده شدن آنها از کارگاهشان در گروزنی پایتخت چچنستان از داخل ماشینی آنها یافت شد. قتل زریما سعدولایوا و شوهرش در حال است که از کشته شدن ناتالیا استمیرووا، باز یک فعال معروف حقوق بشر در چچنستان، کمتر از یک ماه گذشته است.
و آخرین خبر این ساعت در قوم نشر کرده کمیته امور روسیه حاکز که اقتصاد این کشور در 3 ماه دوم سال روان قریب 11% عقب رفته است. میزان افت اقتصاد روسیه در 3 ماه اول سال نزدیک 10% را تشکیل میداد. مسکو اکنون میزان افت اقتصادش برای سال جاری را در حدود 8.5% پیش بینی میکند. تحلیلگران میگویند چنین افت به شدت نتیجه وابستگی بیش از حد اقتصاد روسیه به فروش نفت و گاز است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
به دنبال بخش خبری برنامه، یک نگاهی فشرده به سرخط چند گزارشی که در بخش اول از این ساعتی مجله بامدادی تقدیم می شوند.
امروز به فردامان یا به کی پخش برنامه های رادیوی امروز متوقف شده است.
طلب رهایی بلافاصله و به قید و شرط سنگ سوچی که حبس خانگیش تا 18 ماه دیگر تمدید شد.
به دادگاه ارسال شدن پرونده باز 6 متهم دیگر به همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان در سوخت.
و برداشت رسانه‌های خارجی از تحولاتی که در تاجیکستان می‌گذرد.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. سر از دیروز در تاجیکستان پخشی برنامه های رادیوی مستقل امروز قطع شده. از مسئولان این رسانه گفتند سر از 27 ایول در پخشی برنامه های رادیوی امروز مشکلی ها پیش آمد و دو هفته اخیر این برنامه ها از فرستنده های احتیاطی پخش میشدند. مقامات شرکت سهامی تل رادیو کام اما گفتند قطع پخشی برنامه های امروز به علت فنی روی داده، این حادثه جنبه سیاسی ندارد. این بار دوم است که برنامه های رادیوی امروز متوقف میشود. یک سال پیش و باز هم در آستانه نخست این سالگرد تاسیس این رادیو در ماه آگوست پخش برنامه‌های آن به مدت 15 روز قطع گشته بود. نظیر نصرت یک خبرنگار رادیو امروز با رادیو آزادی پیرامون دلایل قطع شدن پخش برنامه‌های این رسانه چنین گفت:
در مورد اینکه موج FM 174 رادیو امروز چرا با یک بارگی چنین به قول خبردار شد، روسی بسیار گفتن گفتیم، ولی سببش این که چهار به ما چیزی نگفتن، چیزی واقعی رو هنوز برای ما امروز نگفتن. ولی این چیزی که رهبریت رادیو میگه در واقع این که نهاده یا نفر میخواهد و موج اون خبر وارد کند، بختن باعث تاسفی شخصا من همچون خبرنگار پرودوسر این رادیو هست که نتوانستم حداقل برای چند هفته اخیر بجوری شدم که اوموده پخش من پخش کنم.
نظر نصرت افزود با وجود مشکلات پیش آمده حداقل تا 11 آگوست برنامه های رادیو امروز در دوشنبه شنیده می شد، ولی بعدن موج FM 107.4 که برنامه های رادیو امروز در همین موج پخش می شد یک باره خاموش شد.
چند هفته اخیر حداقل در شهر دوشنبه برنامه شنیدن، ولی امروز که امروز یعنی 12 آگوست با یک بار ما خبر دادند که موج شما متوقف شد و به هر صورت شما فعالیت خود رو ادامه دادن گرید تا به اون مهلتی که موج دوباره برقرار شد و به حالت قبلی خودمون به حالت مقرری خودمون برگردیم.
مقامات شرکت تل رادیو کام از شرح مسئله خودداری ورزیدند، ولی رئیس این شرکت سهراب علیف گفته است پخش برنامه های رادیو امروز به دلایل فنی متوقف شده است. آقای علیف از جمله به وجود مشکل در پخش صدا در منطقه گوسخار مقر فرستنده های رادیو امروز اشاره کرده است. مقامات رادیو امروز نیز به بی بی سی گفتند این رادیو پول اجاره و حق پرداخت پخش برنامه هایش را به تل رادیو کام سری وقت می پرداخت و فکر نمی کنند که مشکل جنبه مالی داشته باشد. رادیو امروز مربوط به شرکت اوریون میدیا دو سال پیش در تاریخ 9 آگوست سال 2007 به پخش برنامه هایش روی موج 107.4 آغاز کرد و پخشی به گفتارهایش همگی دو روز بعد از سالگرد دوم تاسیس این رادیو متوقف شد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در ادامه مجله بامدادی یک موضوع بین المللی دبیر کل سازمان ملل بانگیمون خواستاری رهایی بلافاصله و بدون قید و شرط آونگ سان سوچی رهبری مخالفین میانمار شد. این دعوت رهبری ملل متحد به دنبال باز تا 18 ماه دیگر تمدید شدن زمان حبس خانگی سان سوچی از سوی خونته نظامی میانمار بلند شد. برنده جایزه صلح نوبل دیروز در نقض شرایط حبس خانگیش مجرم شناخته شد و به این دلیل زمان حبس او را تا 1.5 سال دیگر تمدید کردند.
گناه سان سوچی این بوده که یک مرد امریکایی را که توسط کل شنا کرده خود را به منزل او میرساند به خانه‌اش راه داده است. این حادثه در ماه می در عرفه ختم زمان حبس خانگی سان سوچی رخ داد. رهبر دموکرات های میانمار تا 20 سال حکومت خونته نظامی نزدیک 14 سال را تحت حبس خانگی به سر برده است. دفتر بانگیمون گفت از قرار خونته میانمار سخت تأسف می خورد. اتحادیه اروپا تهدید کرده که علیه خونته نظامی حاکم بر میانمار از اقدامات اضافه مجازاتی کار خواهد برد. ادامه موضوع در گزارش همکار ما لطیفه لطیفه.
دبیر کل سازمان ملل متحد بانگیمون از مقامات خونته نظامی حاکم در میانمار کشوری در جنوب قاره آسیا طلب کرد که رهبر دموکرات های آن کشور آونگ سان سوچی را فوراً و بدون شرط گذاری آزاد کنند. این اصرارات بانگیمون بعد از آن صدا داد که دادگاه میانمار مهلت حبس خانگی سرور مخالفین را باز به 18 ماه دیگر تمدید نمود. بعد از محاکمه پرونده برنده جایزه صلح نوبل، قاضی دادگاه وی را در نقض شرایط حبس خانگی گناهگار دانست. ماه می یک شهروند آمریکا که مشکلی روانی داشته است بدون دعوت وارد منزل آونگ سان سوچی شد. این آمریکایی شناکنان کلی نزد خانه سان سوچی را گذشته وارد منزل گشت. بانگیمون حکم دادگاه را شدیداً محکوم نموده و اما اتحادیه اروپا گفته است که به این قرار دادگاه میانمار برای دست گرفتن چراهای ایلاوگی بر مقابل رژیم نظامی آن کشور پاسخ خواهد داد. سخنگوی کاخ سفید رابرت گیبس نیز میانمار را برای حکم صادر شده مورد انتقاد قرار داد. انتظار می‌رود که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در رابطه با سرنوشت سان سوچی یک بیانیه ویژه انتشار کند. سان سوچی در دوام 20 سال اخیر نزدیک 14 سال را در حبس خانگی سپری نموده است. تمدید مهلت حبس خانگیش به وی اجازت نخواهد داد در انتخابات کشورش شرکت نماید. رژیم نظامی میانمار وعده داده است که سال آینده این انتخابات را برگزار کند. شهروند آمریکایی با مشکل های روانی در آخرهای ماه می کلی بزرگ را عبور کرده ناخوانده وارد منزل سان سوچی گشت و رژیم نظامی کشور از این حادثه استفاده برده علیه این شخصیت دموکراتی اتهامات نو اعلان کرد. محاکمه پرونده سان سوچی 3 ماه طول کشید و سرانجام دادگاه وی را در نقض شرایط حبس خانگی گناهگار دانست. تلویزیون دولتی میانمار درباره حکم جدید سان سوچی چنین خبر داد: در مورد پرونده ملاقات مخفیانه شهروند خارجی با آونگ سان سوچی دادگاه به چنین قرار رسید. آنها سان سوچی و خانمانی که همراهش به سر میبرند به 3 سال زندان محکوم شدند. این مجازات به سوچی و خدمتگارانش دخل دارد. با امر شورای صلح و رشد دولتی تحت رهبری جنرال تنشوی این مجازات به 1.5 سال کاهش داده شد. این حکم معنای آن را دارد که برنده جایزه صلح نوبل باز به مدت 1.5 سال دیگر از صحنه سیاسی کشور دور خواهد ماند و در انتخابات سراسری که باید سال آینده دایر شود شرکت نخواهد کرد. دادگاه پرونده جویتاوی 53 ساله شناور آمریکایی را نیز دیروز بررسی نموده و را به 7 سال زندان محکوم کرد. جان یتاف گفت خواب را دیده است که گروه تروریستان میخوان سان سوچی را به قتل رسانند و برای آگاه کردن وی کل را عبور کرده به منزلش درآمد. جامعه جهانی به مجرم شدن سوچی واکنش بلافاصله نشان داد و همین طور در بانکوک و دیگر شهرهای آسیای جنوبی راهپیماهای اعتراضی با طلب رهایی سان سوچی به عمل آمدند. نخست وزیر بریتانیا گوردون براون از شورای امنیت سازمان ملل متحد دعوت نمود که علیه میانمار تحریم اسلحه اعمال کند. رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی از اتحادیه اروپا خواست با روی دست گرفتن تحریم ها علیه رژیم نظامی میانمار واکنش سریع نشان دهد. سارکوزی گفت که باید به سوهای چوبروری و لعل فروشی آن کشور فشار آورد. وزیر کارهای خارجی مالزی حنیفه امون با اظهار ناراحتی از حکم دادگاه گفت که کشورش خواستار دعوت هرچی زودتر نشست کشورهای آسیای جنوبی یا آسیان شده است. لطیفه لطیفه، رادیو آزادی.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله بامدادی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. امروز داستان سغد، بررسی پرونده یک گروه منصوب به حرکت اسلامی ازبکستان عبارت از 6 نفر را انجام داده به دادگاه ولایتی ارسال داشته است. حاتم نظروف، معاون اول رئیس دادگاه ولایت سغد گفت به نزدیکی محاکمه این پرونده آغاز خواهد یافت. همگی متهمان ساکنان ناحیه اسفره بوده، بازداشت آنها از جمله دو نفری که مقامات تفتیشاتی آنها را سروران این گروه می نامند در اولهای سال روان بازداشت شدند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکار ما معصوم محمد رجب از خوجند.
دادستانی ولایت سغد با انجام تفتیشات اولیه اعضای گروه 6 نفری بازداشت گردیده را که منصوب به حرکت اسلامی ازبکستان می خواند به یک عده جنایات وزنین عیبدار حسابیده است. از جمله همدستی در طرح‌ریزی و حمله های مسلحانه به بازداشتگاه موقت شهر قیروقوم و قرارگاه مرزبانان تاجیک در اسفره در سال 2006 میلادی که چند افراد نظامی و ملکی کشته بر جای گذاشته بود. خیرالله سعیدوف دادستان سغد در این باره گفت که در قطار عیبداران انور قیوموف که مقامات دادستانی رهبری این گروه و میرسعید یونوسوف که یاوری انور قیوموف میخوانند هر دو ساکن ناحیه اسفره نیز قرار دارند. آقای سعیدوف میافزاید
از جمله یکی از راهبران یا سرکردان اونها قیوموف انور از حدود جمهوری اسلامی افغانستان دستگیر کرده شده، برای پرسش با جمهوری تاجیکستان آورده شده و باید در حبس پیشکی قرار دارد.
داداجان گدایبایف دادرس دادگاه سغد گفت که بازبینی دادگاهی این پرونده در روزهای نزدیک شروع خواهد شد و این در حال است که برخی از اعضای گروه 6 نفری بازداشت شده اتهامات علیه خود و همدستی با حرکت اسلامی ازبکستان را رد کردند. دادرس گدایبایف می افزاید
یکو من همی سیستا برو شون تو سیدانی دادم، من رفت گازمان کنتون مثلی افرکت ها کنتون چونکی بای هر کس داشت هم میکند بای سوید تایین نمیکند افرکت ها.
او همچنین گفت که اعضای گروه بازداشت شده همگی ساکنان ناحیه اسفره و نفرانی می باشند که از سالها قبل تحت پایگردی قانونی قرار داشتند. مسئولین دادستانی شهر اسفره در رابطه به موضوع میگویند که از سال 1997 میلادی تا کنون 84 نفر ساکنان این محل را منصوب به حرکت اسلامی ازبکستان اعلان کرده برای بازداشت آنها جستار جنایی اعلان کردند. به گفته همین منبع 40 نفر از این افراد تا حال بازداشت شده، حدود 15 نفر عمدتاً در برخوردهای مسلحانه و درگیری‌ها با نیروهای حفظ حقوق و قدرتی در تاجیکستان و بیرون از آن کشته شدند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
به دادگاه ارسال شدن پرونده باز 6 نفر متهم به همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان، اخبار و تحولات مربوط به حضور حرکت اسلامی ازبکستان موضوع است که تاجیکستان را همیشه ورد زبان مطبوعات خارجی نگاه می‌دارد و حالا خلاصه چند مطالب اخیرا نشر شده در رسانه‌های خارجی درباره تاجیکستان را همکاری من در این برنامه فرهاد میلاد برای ما و شما ارائه می‌کند. مرحمت فرهاد.
کشور میراثی رئیس جمهور تاجیکستان پسرش را برای وارثی آماده میکند. مطلب فرغانه رو نشریه روسی است. در آن آماده است دیگر میشود دید که چطور رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان پسر 22 سالش رستم را وارث خود کردن میخواهد. نشریه می نویسد قبلن برادر همسر او حسن سعدالایف را وارث رئیس جمهور می دانستن، اما حالا او تنها به پسر خود اجازه می دهد که با سیاست سر و کار داشته باشد. رسانه شرکت رستم امام‌علی در مذاکرات سه جانبه و چهار جانبه سران کشورهای روسیه و تاجیکستان و افغانستان و پاکستان در دوشنبه را دلیل می آورد. نشریه می نویسد رستم معاون کمیته کار با جوانان تاجیکستان است، از این خاطر حضور او در نشست ها معنی دار بود و اینکه او پس شانه پدر نفس می کشد و می نماید دلیل امتیاز مخصوص داشتنش است. همچنین از قبل کارشناسان نشریه می نویسد کمیته کار با جوانان حقوق پیشبری نامزد به پارلمان تاجیکستان را دارد و عجب نیست که رستم در انتخابات آینده پارلمانی در تاجیکستان شرکت کند. اما نشریه فرغانه رو می نویسد این سوال که رستم امامعلی کرسی امامعلی رحمان رو می گیرد ریتوریکی، زیرا این کرسی نه امامعلی رحمان بلکه تاجیکستان است و هنوز رئیس جمهوری تاجیکستان خود می خواهد در سر قدرت باشد و دیگر اینکه مردم تاجیکستان این را می خواهند یا نه. دلوای ندیل نشریه قزاقی در مطلب تحت عنوان باغچه بچگانه کشورهای آسیای مرکزی به جای اینتگراسیا با بازیهای میدچویده آورند می نویسد نشستی غیر رسمی سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB در بیشکک بار دیگر ثابت ساخت که سخنان رهبران کشورهای ترکستان تاریخی بجز شعار چیز بیش نیستند و بجز توطئه بازی های ناچیز کار دیگری از دستشان نمی آید. نشریه مخالفت ازبکستان با ایجاد پایگاه نظامی نو روسیه در قرغیزستان و خواهش سفیر قرغیزستان در روسیه در مورد ایجاد پایگاه هرچی نزدیکتر به مرزهای ازبکستان را قصاصگیری نوجوان مردانه عنوان می کند. نشریه این همه را کار دست نیروهای میداند که منطقه را کناره و یا منطقه منافع ملی خود می حسابند. جنگ در افغانستان باز 40 سال دوام می کند. مطلب فینامرو نشریه روسی است. این پیشگویی دیوید ریچارد سرور ستاد نیروهای مسلح بریتانیا را مؤلف مطلب پیغمبرانه می نامد، زیرا واقعا انتهای جنگ در افغانستان دیدن نمی شود. مؤلف نوشته است روسیه نیز در این جنگ شرکت می کند، مستقیم و غیر مستقیم. اگر خاموش نشیند از تاجیکستان به سویش مواد مخدر می آید. از این خاطر روسیه باید در افغانستان توسط سازمان پیمان امنیت دست جمعی شرکت کند. مؤلف از قبل نماینده دوم دولتی روسیه نوشته است برای آن که از تاجیکستان مواد مخدر و تروریستان به روسیه نآیند باید نظام روادید جاری شود. در عکس حال تاجیکستان باید برای ایجاد پایگاه های نظامی روسی در مرزهایش اجازت دهد. این نماینده دوم گفته است اگر تاجیکستان خواهد همین نخواهد روادید جاری میکنیم و مهاجرین غیر قانونی را از روسیه میرانیم و با قرغیزستان و قزاقستان مصلحت میکنیم که چه طور راه مواد مخدر را ببندیم.
تشکر فرهاد. همکاری ما در این برنامه فرهاد میلاد بود با خلاصه چند مطلب اخیرا نشر شده درباره تاجیکستان در رسانه‌های خارجی. شنونده عزیز، تا این لحظه برنامه ما و شما همچنین درباره قطعی برنامه‌های رادیوی امروز تقاضای دبیر کلی سازمان ملل متحد به رهایی سان سوچی رهبر مخالفین میانمار و به دادگاه سوخت ارسال شدن پرونده باز 6 نفر متهم به همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان گفتیم. گفتارهای بوندوده رادیوی آزادی را بعد از یک ترانه ادامه خواهیم داد. با ما باشید.
ای پاری کپکی داری من دیگارم تو دیگاری شکری او من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری ای پری کپ کی دری او من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری دل بری لک شکری او من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری جان سی موزاری تو اختاری تو میتری او من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری دگردانک درو مر جان سی موزاری تو اختاری تو میتری او من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری ای پاری کب کی داری من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری دل بری لب شکری من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری ای پری کپی داری او من دیگرم تو دیگری
صدای ما رو از رادیوی آزادی میشنوید و حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط چند مطلبی که تا 15 دقیقه دیگر این ساعتی برنامه تقدیم میشوند. در ازبکستان بازداشت شدن یک خبرنگار تاجیک.
با علامت های سیاه زخم بستری شدن 4 نفر در ناحیه فرخار
و قتل 2 فعال حقوق بشر در چچنستان روسیه. مجله بامدادی چهارشنبه 12 آگوست را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. با گذشت 6 روز از زمان بازداشت شهرت شادیف از سوی نیروهای امنیتی ازبکستان در شهر نخست این کشور، سرنوشت او همچنان ناروشن باقی مانده است. شهرت شادیف خبرنگاری مستقل تاجیک که پیشتر در نشریه ازیا پلوس چاپ دوشنبه و آژانس فرگانا نقطه‌روی روسیه فعالیت میکرد، با 2 همراهش در راه بازگشت از شهر گروزنی چچنستان در قطار مسکو دوشنبه از طرف خادمان امنیتی ازبکستان بازداشت شدند.
مقامات امنیتی ازبکستان شهرت شادیف را با گمان وارد کردن سلاح و ادبیات ممنوع دستگیر کردند. حالا او و 2 همراهش در یک منزل شخصی در شهر نخست این کشور به سر می‌برند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به سفارت این کشور در ازبکستان دستور داده است که قضیه مذکور را پیگیری کند. با جزئیات بیشتر موضوع همکار ما عبدالقیوم قیومزاد از شهر دوشنبه.
وزارت امور خارجه تاجیکستان از بازداشت شهرت شادیف روزنامه‌نگار تاجیک در قلمرو ازبکستان آگاه است و بر پایه اطلاع یک کارمند دفتر مطبوعات آن، سفارت تاجیکستان در ازبکستان دستور گرفته است که هر چه زودتر قضیه مذکور را پیگیری کند. شهرت شادیف خبرنگار مستقل تاجیک هنگام بازگشت به وطن از شهر گروزنی چچنستان در قطار مسکو دوشنبه از سوی خادمان امنیتی ازبکستان بازداشت شده است. مقامات ازبکستان روزنامه‌نگار مستقل را برای وارد کردن سلاح و تعدادی از ادبیات ممنوع و دیسکو نوارها با صدای آوازخوانان چچنی بازداشت کردند. در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی شهرت شادیف گفت روز 6 است که کارمندان اداره گمرک شهر نخست، مرکز مأموری جمهوری مختار قراقلپاکستان ازبکستان، به او جواب مشخص نمی‌دهند که علت بازداشت او در چیست و برخی از اشیای او از جمله چندی از نشریه‌های چاپ دوشنبه یک نسخه ترجمه روسی قرآن و دیسکو نوارهایی را که از شهر گروزنی خریداری کرده بود و نیز یک سلاح پنیومنتیکی را که فرزند دوستش تحفه کرده است برای تشخیص گرفتند. اما خادمان گمرک گفتند که این همه مواد برای تشخیص به تاشکند فرستاده شده است و سرنوشت او بعد دریافت پاسخ از سوی تاشکند روشن خواهد شد. شهرت شادیف گفت
حافظای چچنی که اینو با زبان چچنی خوندگیان و اینها در اینجا که تشخیص ساز کرده نتونستن نفهمیدن که در اون بایدها چی خوندن میشود و تاشکن رای کردن و بعد اینها یکان خلاصه را میدیانه یا جریمه میکنن یا دیگه میکنن من نمیدونم.
آقای شادیف گفت که در حال حاضر او و 2 رهبلدی قطار مسکو دوشنبه که از وگان آنها جامدان شهرت کشف شده است همراه او در یک منزل خصوصی در شهر نخست به سر میبرند. وی گفت که وضع سلامتیش خوب نیست ولی مقامات ازبکستان هیچ گونه امکان ملاقات با نمایندگان رسمی تاجیکستان با او را نمیدهند و افزون بر این برای غذا و جای خواب نیز او از حساب خود مبلغ میسپارد. در همین حال تلاش های ما برای گرفتن معلومات از جانب ازبکستان نتیجه به بار نآورد. در کنسولگری ازبکستان در تاجیکستان از واقع یک چنین قضیه اصلا اظهاری بی اطلاعی کردند. اما مرد محمدشایف محرری نشریه از پلوس که شهرت شادیف پیشتر در آن کار میکرد در یک صحبت با ما گفت که به دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان و وزارت کارهای خارجه تاجیکستان جهت رسانیدن کمک به روزنامه‌نگار دستگیر شده مراجعه کرده اند.
Мы не будем равнодушно относиться к его проблемам.
او میگوید ما به هیچ صورت به سرنوشت همکار خود که هرچند او حالا در اداره ما کار نمی کند به تفاوت بوده نمی توانیم و ما هم به وزارت خارجی و هم به نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان مراجعه کردیم که به سرنوشت شادیف زودتر رسیدگی کنند. شهرت شادیف خبرنگار مستقل تاجیک پیشتر در نشریه از پلوس چاپ دوشنبه و آژانس فرگانروی روسیه فعالیت کرده است. به تایید خود شهرت او با دعوت برخی از دوستانش از غزنی چچنستان به عیادت آنها رفته و در راه بازگشت مورد بازداشت خادمان امنیتی ازبکستان قرار میگیرد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سرنوشت ناروشن روزنامه‌نگار بازداشت شده تاجیک در ازبکستان و شنوندگان ارجمند برنامه را با گزارش از جنوبی تاجیکستان پی می‌گیریم. در ناحیه فرخور موارد سرایت بیماری خطرناک سوختن یا سیاه زخم ثبت شده است. به اطلاع مقامات بهداشتی ناحیه فرخور 4 نفر با علامت های این بیماری بستری شدند و احوال آنها چندان نگران کننده نیست. سیاه زخم از بیماری های خفناک سرایتی بوده توسط حیوان های خانگی پهن می شود و در صورت تأخیر در طبابت می تواند به مرگ انسان انجام یابد. دهه میده‌تپه ناحیه فرخور حالا زیر نظارت و آموزش پزشکان قرار دارد. به تخمین بعضی از پزشکای محلی علت بروز بیماری سیاه زخم در این منطقه ام نشدن حیوان های خانگی می باشد. همکارم مومین احمدی از خطلان با تفصیلات بیشتر گزارش می دهد.
اداره وگرشنوسی منطقه کلوب موضع میدپکه جماعت وطنی ناحیه فرخور جنوبی تاجیکستان را جهت کاهش دادن خطر بیماری سوختنی زیر نظارت جدی قرار داده است. چند پیش 11 تن ساکن این موضع همچون گمانبر بیماری سوختنی شناخته شده بود، ولی پزشکان محلی از این میان 4 نفر را با این علت بستری نمودند. سعید علامف مدیر یکی از شعبه های اداره وگرشناسی در منطقه کلوب میگوید در حال ایشان این موضع را زیر نظارت گرفتند که چند هفته قبل ساکنان آن حیوانات خرد خانگی گرفتار با بیماری سوختنی را نشناخته ذبح نمودند. اما با گفته او خوشبختانه کسی از ساکنان این محل گوشت چنین حیوانات را استعمال نکرده است. جناب علامف میافزاید
از جانب مؤسسه بویتوری منطقه و ناحیه در حدود این دهه چوروهای بویتوری و سانیتاری گذارونده شد. در منبع فوت چورو کارهای بی‌ضررگردانی نیز گذارونده شدند. خوشبختانه حاضر وضعیت در این محله نسبت بیماری سوختنی آرام است.
جناب علموف در ادامه صحبت افزود که همکنون در تمام منطقه کلوب جهت آگاهانیدن مردم از خطر بیماری سوختنی کارها ادامه دارند. با گفته او بیماری سوختنی از قبیل بیماری سرایتی خوفناک محسوب می‌یابد که از حیوان به انسان سرایت میکند.
با گروه بیماری های نهایت خطرناک وارد کرده شده است. وارد کنی این بیماری به اساس نیست، چون که این بیماری اصلا در 3 شکل میتواند پیدا شود. یکم این شکل پوستی، دویم نمود روده و معدگی و سیوم نمود عضوهای نفس کشی شوشو.
در پی سنجش های اداره بیطاری منطقه کلوب میانی حیوانات بیماری های دیگر نیز کشف شده است. وفا صلاح سردار اداره بیطاری در منطقه کلوب میگوید ضمن سنجش نزدیک به 200 حیوان خرد و کلون شاخدار گرفتاری بیماری بوغمدرد پیدا شد. اما وی میگوید بیماری بوغمدرد به حد سوختنی خطرناک نیست و با واسطه های مخصوص میتوان گوشت چنین حیوان را استعمال کرد.
بروسلوز عموماً در خواجگی شخصی چی دولتی باشه حتما باید کمیونیتی گوشت بسپره برای پیشگیری کسل بروسلوز. شما تو میدونین همین باید که همین بین احولی در امید چقدر با کم شود. وقتی که چورو بروسلوز می روید اومن استعمال کن کشتن در خونه این حدما ممکن نیست. باید که حدما در کمینت های گوشت چی کرده شود.
تا این سال جوری برای اولین بار است که میونی حیوانات و آدمان در ناحیه فرخور بیماری سوختنی به قید گرفته می شود. در ناحیه مومین‌آباد نیز دو تن با گمان گرفتار به بیماری سوختنی بستری شده بود، ولی تشخیص ها ثابت کردند که آنها از این بیماری سرایت نیافتند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیو آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
و در ادامه مجله بومدادی یک گزارش مربوط به چچنستان روسیه، نمایندگان سازمان میموریال، گروه معروف دفاع از حقوق انسان، دیروز از کشتار دو فعال دیگر حقوق بشر در چچنستان خبر دادند. ارشد زریما سعدالله و رهبر سازمان غیر دولتی موسوم به نجات نسل و شوهر او الیک جبرائیلوف که روز دوشنبه از سوی افراد ناشناس از کارگاهشان در گروزنی پایتخت جمهوری جنگزده چچنستان را بوده شدند، در یکی از محله های گروزنی با جراحت های زیاد کشف شدند.
هشدار این دو فعال حقوق بشر تقریبا یک ماه بعد از قتل پرسر و صدای ناتالیا استمیرا و که با سازمان معروف حقوق بشر مموریال همکاری میکرد رخ داد. ناتالیا استمیرا و نیز 17 یول در چچنستان را بوده و کشته شد و رهبری مموریال اولگ اورلوف در این کشتار رمضان قادیروف رئیس جمهور چچنستان را عیبدار کرده بود. از مسکو همکاری ما محمد رحیمی سایدر.
جسد دو نفر فعالان حقوق بشر چچنستان، زن و شوهر 25-26 ساله زریما سعدلویوا و علی جبرائیلوف صبح روز سه‌شنبه در یکی از محله‌های شهر گروزنی یافت شده است. در این باره به رادیوی آزادی کارمند بنیاد آشکاربیانی خیدا سرت و خبر داد و گفت جنازه آنها را همین روز صبح از محل چرنوریچی در حاشیه گروزنی پیدا کردند. آنها را به سردخانه بردند.
Их нашли сегодня утром по Ленинграду. Мы не чернуречие. Это на самом деле.
این خبر را وزارت کارهای داخلی چچنستان هم تصدیق کرده است. نماینده وزارت گفته است جسد محافظان حقوق از باردان ماشین خود آنها با چندین زخم تیر از نزد درمانگاه محله پیدا شد. لودمیلا الکسیوا رئیس بخش مسکوی سازمان بین المللی هلسینکی واچ میگوید زریما سعدلویوا رئیس سازمان جوانان موسوم به نسل ها را نجات میدهیم و شوهری وی علی جبرائیلوف را ساعت 2 روز دوشنبه از مرکز شهر 3 نفر نظامی و 2 نفر ملکی را بودند. آدم ربایان نقاب سیاه پوشیده بودند. ماشین خدمتی بود است و رقم ماشین آنها را شاهدان یادداشت کردند.
Виделись 5 человек, двое в штатском, трое в форме. На машине, служебной машине, ее номера записали люди, которые видели, как их уводили. Их в масках они были.
Людмила Алексеева, همزمان گفته است پس از فاجعه ناتالیا استمیرووا در تاریخ 15 یول ما فکر میکردیم یک نوع تنفس میشود، ولی معلوم شد زوراوری در قبال محافظان حقوق عادت شده است. ما قصد داریم به این کشتار اخیر توجه سازمان های بین المللی را جلب نماییم، در تمام جهان صدا بلند کنیم. قاتلان میدانند که به آنها هیچ زحمتی نمیرسد. در زمان شوروی ما را به زندان میشناندند، اکنون ما را میکشند، گفته است محافظ حقوق. گذشته از این رئیس مرکز حامی صلح قفقاز شمالی آسیا مالگاسوا گفته است در چچنستان ساختارها و جزوتامهای شبهه برانگیز زیاد فعالیت میکنند. در سخن آنها تابع وزارت کارهای داخلی هستند ولی عملا به کسی اطاعت نمیکنند. رئیس جمهوری چچنستان رمضان قادیروف هم در یک صحبت فشرده با رادیوی آزادی اقرار کرده است ساختار قدرتی در تابعیت پرزیدنت نیست.
У нас силовые структуры не подчиняются президенту. Они назначены министром внутренних, как и я, с президентом российским.
Вазир умур дохиля ро чун ман президенти Федерации Руси таин карда аст. До цитони назорат бар маводи мухадир у ман هیچ کدام ساختار به پرزیدنت اطاعت نمیکند، میگوید رمضان قادیروف. زریما سعدلویوا و علی جبرائیلوی کشته شده به سازمان غیر حکومتی نسل ها را نجات می دهیم رهبری می کردند که برنامه آن کمک به جوانان آسیب دیده از جنگ در چچنستان و همچنین یاری به بچه های معلول است. محمد رحیم سایدر، رادیوی آزادی، مسکو.
قتل زن و شوهر دو فعال حقوق بشر در چچنستان. شنونده عزیز، در بخش سوم و نهایی این ساعت مجله بامدادی ما همچنین گزارش هایی داریم در برای چهره سیاسی دکتر عبدالله رقیب اصلی حمید کرزی در انتخابات روزی 20 آوگوست ریاست جمهوری افغانستان و فتح قلعه آزادی در کوههای پامیر از سوی کوهنوردان یک اکسپدیسیه بین المللی و از مکتب بپرسانی ناحیه رشت نیز گزارش داریم، اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه خوب.
دل بیار خانه را سازه مستم بده یک خشت تازه بده یک خشت دیگر گل بیار دل بیار خانه را سازه مستم گل بیار دل بیار خانه را سازه بهانه را سازه مسته. نیست در خشت طلایی یا نباشد خشت پخته، نیست در خشت طلایی یا نباشد خشت پخته. خشت خام انداز بالا یا علی یا پیر گفته، 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 یا علی یا پیر گفته. بده یک خشت تازه، بده یک خشت دیگر، گل بیاور گل بیاور خانه را سازه مسته. گل بیاور گل بیاور خانه را سازه مسته.
شنوانده عزیزی، مجله بامدادی چهارشنبه 12 آوگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید و حالا می رویم به افغانستان که تا انتخابات رئیس جمهوریش 8 روز دیگر باقی می ماند. کارزار انتخاباتی در افغانستان طرف داختر و منظره نیز همچنین روشنتر و آشکارتر می شود که سبقت اساسی در بین دو نامزد پرزیدنت فعلی حامد کرزی و دیپلمات سابق عبدالله عبدالله جریان خواهد گرفت. طبق نظرسنجی یک شرکت آمریکایی از کرزی 45% مردم و از رقیب اصلی او دکتر عبدالله 25% پشتیبانی میکنند.
دکتر عبدالله که از روی اختصاص پزشکی چشم است، در طول عمرش بیشتر نقش سخنگو، مذاکره کننده، طراح و مشاور امور سیاسی ائتلاف شمال و فرمانده مشهور احمد شاه مسعود را بازیده است. اما تا کجا او خواهد توانست با کرزی رقابت کند؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاری ما سلیم ایوبزاد.
از همه بیشتر دکتر عبدالله را در پنج شهر می پرستند. برای سابقه بسیار سالش با احمد شاه مسعود و احترامی که مسعود به او قائل بود. نسل جوان از او افتخار می کند که سالهای دراز در پهلوی مسعود با شوروی جنگید و بعدن باز هم در پهلوی او با طالبان و القاعده مقاومت کرد.
محبوب ما، کاندید محبوب ما، یار مسعود ما.
معرکه تبلیغاتی او انتخاب کنندگان را بیدار و سفربر می کند. در جمع آمده در ولایت کندوز پیشوای منطقه مولوی محمد عظیمی عظیمی گویا پیام کلیدی این معرکه را به زبان آورد.
همه مردم افغانستان خواهان تغییر بنیادی و ریشه‌ای در نحوه و شکلگیری نظام سیاسی و خواهان تحقق خواسته هزاران و میلیون‌ها شهید این ملت که همان دفاع از ارزش‌های دینی و تأمین امنیت مردم و تلاش در جهت بهتر شدن و خوبتر شدن معیشت زندگی مردم هست می باشند.
دکتر عبدالله 48 ساله بوده در کابل در خانواده مرد پشتون به دنیا آمده است که پادشاه افغانستان ظاهر شو او را عضو مجلس تعیین کرده بود. پس از ختم رشته پزشکی چشم در دوره اشغال افغانستان از طرف شوروی و به پاکستان همسایه هجرت کرد. سپس به وطن مادرش پنجشیر برگشته به دوست و طبیب شخصی احمد شاه مسعود تبدیل یافت. وقتی که با فروپاشی رژیم کمونیستی کابل در سال 1992 مسعود وزیر دفاع تعیین شد، عبدالله همچون یک شخص دانشمند و فهمیده و شهرزاد سخنگوی این وزارت گردید. در سالهای بعدی کابل به صحنه رقابت‌های بین همه مجاهدان تبدیل یافت و عاقبت طالبان تندرو در نیمه سالهای 1990 پی هم شهر و ولایت‌های افغانستان را اشغال کرده به کابل حمله آوردند. در این دوره بود که دکتر عبدالله به دیپلمات ارشد ائتلاف ضد طالبان تبدیل یافت. در کنفرانس بان در ماه دکبر سال 2001 و بعد از واژگونی طالبان از طرف نیروهای آمریکا، عبدالله نخستین کسی بود که نام حامد کرزی را به زبان آورد و پیشنهاد کرد کرزی رهبری مملکت شود. در حکومت اول کرزی و نقش وزیر امور خارجه را اجرا کرد و سال 2006 از این مقام برکنار گردید. اکنون در این کارزار انتخاباتی عبدالله به حیث شخص نمودار می شود که در داخل حکومت بوده است و نقاط ضعف آن را می شناسد. از حکومت بیرون شدن او 3 سال پیش از سوی دیگر او را با ناراضیان و مخالفان این حکومت نزدیک کرد. در فضای دلسردی مردم از نوعده برای و فساد زدگی حکومت کرزی، عبدالله معرکه خود را زیر شعار امید و تغییر براه مانده است. در صحبت با رادیو آزادی عبدالله گفت وی می تواند وضع را عوض کند.
چی در لباس اروپایی و چی سنتی، چی هنگام مصاحبه با مطبوعات و چی در لحظه های استراحت و گفتگو با دوستانش، عبدالله سیمای یک افغان زمانوی را بازتاب می دهد که از گذشته جهادیش قانع است و با جهان معاصر نیز سازگاری دارد. آدمانی که با او کار کرده اند از هنر رهبری و دیپلماتی ستایش می کنند. یکی از کهنسالترین دیپلمات های افغانستان روان فرهادی که از سال 1993 تا 2006 سفیر این کشور در سازمان ملل بود می گوید دکتر عبدالله توانست با دوستان افغانستان روابط را تحکیم بخشد و به دشمنان آن ضربه مرگ‌آور دیپلماتی زند.
در زمان تسلط طالبان و بعد کارهای وزارت خارجه اجرا کرد و یک مدت زیادی هم توانست که از بیرون افغانستان کارهای وزارت خارجه را اداره کند، چون طالبان در حقیقت در وقت طالبان که بود اونا تسلط بر دفاتر خارجی افغانستان و بر ملل متحد نداشتند. طالبان موفق نشدند که برای یک دقیقه هم با وجود کوشش های بسیار زیاد پاکستان داخل ملل متحد شوند.
با وجود اعلان آن که وی نامزد مستقل است، جمعیت اسلامی افغانستان، نوع محلی اخوان المسلمین که در آن تاجیکان برتری دارند، از عبدالله پشتیبانی میکند. از جبهه متحده ملی که از اسلامگرایان، کمونیستان سابق، شاهپرستان مخالف به کرزه عبارت بوده، در حال پراکندگی است، نیز طرفداران عبدالله زیادند. کلاً عبدالله نامزد شمرده می شود که برای با کرزه به دور دوم برآمدن بهترین امکانات ها را دارد. از لحاظ برنامه انتخاباتی اش نیز عبدالله پشتیبانان زیاد خواهد داشت. بر اساس ناکامی نظام پرزیدنتی و میگوید باید به نظام پارلمانی رو آورد و امور اجرایی را به سروزیر گذاشت که تابع پارلمان باشد. و میگوید
وقتی به نظام پرزیدنتی می نگریم، می بینیم که آن به خود حاکمیتی سبب می گردد و بدبختانه امروز فاصله میان مردم و حکومت وسیع تر می شود، زیرا این حکومت به مردم تابع نیست. یک بخش آن رهبریت است و بخش دیگر مأموریت. بنابراین تنها نظام پارلمانی می تواند شرکت گسترده مردم در اداره دولت و همزمان مسئولیت حکومت را در نزد مردم تأمین نماید.
عبدالله همچنین میخواهد هنر دیپلماتی خود را در گفتگو و صلح با طالبان معتدل استفاده برد و میگوید برنامه مصالحه ملی در نیمه راه ماند، زیرا کسی در پی اجرای آن نشد. اما منقدان عبدالله میگویند منسوبیت او به ائتلاف شمال برنامه های ملی اش را زیر سوال میگذارد. آنها میگویند افغان ها ممکن است گذشته سیاسی عبدالله را فراموش نکرده باشند، مخصوصا آن دوره را که در مقام وزیر امور خارجه این وزارت را اساسا از اعضای جناح سیاسی خود پر کرده بود. اما طرفدارانش میگویند شاهد آنند که پیام عبدالله در همه قسمت های افغانستان به خوشی پذیرفته می شود. عبدالقادر دقیق میگوید نمایندگان گروه و اقوام گوناگون عبدالله را نامزدی خود می شمارند.
مثلا اگر ساکنان شهری فراه را بگیریم، ختم کنندگان مکتب های میانه، شورای جوانان و نمایندگان آنها، قبیله های پشتونی، برزای، نورزای، تاجیکان، شیعه ها، خلاص همگی از او پشتیبانی میکنند.
در حالی که اکثر سربران مشهور جهادی از کرزه حمایت میکنند، مشکل اساسی عبدالله این خواهد بود که ائتلاف سرتاسری شبیه به طرفدارانش در فراه را بنیاد و کاربست کند. شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
و شنونده عزیز، مجله بامدادی را با یک گزارش از وضع کودکان یتیم و بی‌پرستار وادی رشت ادامه می‌دهیم که به کمک مالی سخت نیاز داشتند. تنها کودکستان شهرک غرم مرکز ناحیه رشت عین زمان 40 کودک بی‌سرابان از 4 تا 6 ساله را در بر میگیرد، ولی این کودکستان در اکثر وقت نمیتواند به همه نیاز این اطفال برسد. برای غذای یک روزی هر یک از این کودکان دولت 57 درهم جدا کرده است که البته خیلی ناچیز است. وضع این کودکستان را در یک گزارش همکاری ما در وادی رشت محمود شادی برشته تصویر کشیده است.
تجری پرچم انتصاف کشیده کشیده زنده باشه وطن تاجیکستانی شادی من.
این صدای خسروی چهار ساله است که هنوز در یک ماهگیش از نوازش های پدر دور مانده فعلا در یگانه کودکستانی شهرک غرم تربیت میگیرد. شهرنیسا رحمان و سرمربی این کودکستان میگوید چون خسرو باز 11 نفر کودک بسرابان به اینجا جلب شدند که خانواده آن ها مشکلی زیادی اقتصادی داشتند. خانم شهرنیسا گفت محض نارسایی های زندگی مادران اطفال بسرپرست را مجبور می سازد تا از پای کار شده کودک خود را به کودکستان سپارند.
ای همه 40 نفر بوده قریب 11-12 کسی همه بسرابان های کودکای بپرستار. پدر ندارن یک قسم، مادر ندارن یک قسمش. مادامی که زن به شوهر مونده که پرابلم و کمبودی و نابودی زن بسیار های. اما یک کمبودی و نارسایی داره در خوجگیش که گودکش نمیاره در یتیم خونه میمونه و بخاطر آزقه یافتن فرزندش ای پای کار میشه.
اما این مسئول کودکستان میگوید نزدیکان اطفال بسرابان چون دیگر کودکان مبلغ معین شده رو پرداخت میکردند، زیرا میافزاید 57 درمی که وزارت معارف تاجیکستان برای یک کودک معین کرده است امکان نمیدید تا به این گروه اطفال امتیاز داده شود.
البته ما شرایط نداریم که کودکان بسرابان رو در اینجا مثال به مبلغ نگاه کنیم. هر ماه هر یک فرزند در شعبه معارف 20 تومان میروند میسپرند.
و در برابر این وی افزود نارسایی در این کودکستان به قبل از موی سر زیاد بوده است.
ریمون ندارند، پاستل ندارند، کورپا و نمد برای خورویشو ندارند، بزمی وی اویلکام و کمی خورد خراکشم با طلبات حاضره جوابگو نیست.
و اما فاطمه امینوا مادر خسروی 4 ساله میگوید پس از جدایی پدر کودکانش از آنها خبر نمیگیرد و گفت محض به خاطر دختر و پسرش که نوازش های پدر را ندیدند در همین کودکستان به کار آمده است که همگی 55 سومانی معاش میگیرد. فاطمه میگوید
آخر که نصیب تقدیر شدم تا جدا میشم و نگاهش نمینم میپرتوانشو میرم نمیان بعد میجا یکو میپرتوانشو اچوشو نه نگاه بیشو مینیمو که به خونان یاد بگیرن برای مکتبشو تدبیه اینمو خک از چهاشو و چکه ایدوسی از چهاشو بیاین اینا.
فاطمه امینو و مادر خسرو همچنین گفت رهبریت کودکستان اخیراً تصمیم گرفته است که توی ختنه اطفال بسرابان را برپا نماید. اما وی گفت سری نکته اندیشه دارد که پدر یگانه پسرش را که بار به سراغ فرزندانش نامده است به این توی سنتی دعوت نماید یا نه. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
شرایط ناگواری کودکستان اطفال یتیم و کمبیزاد در ناحیه رش و حالا دو خبر از ایران. مشاوری ارشد رهبری مخالفین ایران میر حسین موسوی گفت در جریان اعتراضات بعد از انتخاباتی در ایران 69 نفر کشته شدند. مخالفین میگویند انتخابات روز 12 ایون که محمود احمدی نژاد برندش اعلان شده بود تخلف شده از مقامات. میگویند در جریان آشوب‌ها حدود 30 نفر کشته شدند، ولی علیرضا بهشتی گفت که او رویخط 69 نفری را که ضمن سرکوب کردن اعتراضات به هلاکت رسیدن به پارلمان سپریده است. در همین حال دفتری رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سرکوزی گفت نوزاگ افشار کارمند سفارت فرانسه در ایران از بازداشت رهایی یافت. سرکوزی علکه بعد رهاییش با نوزاگ افشار صحبت داشته است. سرکوزی اکنون رهایی شهروند فرانسه کلوتیل رئیس را که نیز در ایران تحت مرافعه قرار دارد طلب میکند. هم افشار و هم رئیس بعد از دوشان در اعتراضات بعد از انتخاباتی ایران متهم میشوند. شما شنونده عزیز، در دقایق پایانی این ساعت مجله بامدادی نوبت میرسد به نوگانی های ورزشی. کوهنوردان یک اکسپدیسیه بین المللی قله آزادی را در کوههای پامیر فتح کردند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما نظر الله لطیف.
اعضای اکسپدیسیه بین المللی کوهنوردی در کوههای پامیر قله آزادی را که بلندیش 6230 متر است فتح کردند. رانا صابیرو رئیس شرکت سیاحی الپ نوروز به رادیوی آزادی گفت این اکسپدیسیا با قرار حکومت تاجیکستان در دایره تدبیرهای حرکت بین المللی 10 ساله آب برای حیات تأسیس یافته، برای برگزاری آن کارخانه واحد دولتی سیاح موظف شده است. خانم صابیرو افزود
штурмом на пик четырех. Старое название «Красивые вершины» в лагере в Центральном Памире, в лагере между двумя семитысячниками, пик Евгении Корженевской, пик Исмаила Самани.
Кулаи Озоди, ки дар Памири Маркази, байни ду кулаи 7000 метра, кулаи Евгения Корженевская ва кулаи Исмаили Самани джойгир шуда аст, аз ин пеш кулаи 4 гона ном дошт. Ин кулаи зеборо, ки ҳамеша барф пуш аст, 7 нафар аъзои экспедитсияи байналмилалии кӯҳнавардӣ таҳти раҳбарии роҳнамо Шамсиддин Қаҳоров, кӯҳнаварди маъруфи тоҷик, фатҳ карданд. Ин кӯҳнавардон 2 нафар аз Молдова, 2 нафар аз Украин, 2 нафари дигар аз Олмон ва 1 нафар аз Русия мебошанд ки ба қулаи 4 гона, ки бо қарори ҳукумати Тоҷикистон минбаъд қулаи Озодӣ номида мешавад, бо муваффақият баромаданд ва аз фатҳи он изҳори қаноатмандӣ карданд.
Посвятили своё восхождение переименованию этой вершины в пик Озодӣ. Всё удачно прошло, ребята.
با گفته ی رانا صابر و کوهنوردان اول با قله یوگنیا کرژنیوسکایا که بلندیش 7105 متر می باشد برآمدند و حالا گروهی کوهنوردانی پرتجربه از پای فتحی بلندترین قله پامیر قله اسماعیلی سامانی می باشند که بلندیش 7495 متر را تشکیل می دهد. یادآور می شویم که بیش از 100 کوهنورد از کشورهای مختلف جهان، اسپانیا، فرانسه، چیخیا، سلوینیا، آلمان، ایران، همچنین کشورهای جامعه مشترک المنافع برای فتح قله های 7000 متری پامیر به تاجیکستان آمدند. اکسپیدیسیه بین المللی کوهنوردی در کوههای پامیر کارش را اواخر ماه آوگوست به انجام می رساند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
فتح قله آزادی در کوهستان پامیر از جانب یک اکسپدیسی بین المللی کوهنوردان. شنوندی ارجمند، با این مطلب می رسیم به پایان ساعت اول مجله بامداد چهارشنبه 12 آگوست.
گفتارهای ما رو از اینجا ببخشید. بعد از پخش یک ترانه، نشر تازه خبرها و مجله های دنیای اقتصاد یک روز با شما و آینی مدارا ادامه می دهند. در امواج رادیوی آزادی همراهی ما بمانید.